شد موج اف ام. امروهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دلیر روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن و مخاطبین ما در مرز دو قارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2، بدخشان 90.6 و هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن با کیفیت عالی دریافت کنن. نزدیک میشیم بله حضرت عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل که موعدش امشب ساعت 6:50 و 56 ثانیه هست. از تک تک شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم
راه. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
تشدید تنش در روابط هند و پاکستان پس از حمله به گردشگران در پهلگام کشمیر. انتخاب دیپلماسی پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اروپایی، و رهبر جنبش انصار الله یمن، رژیم اسرائیل نقشه شومی برای غصب مسجد الاقصا در ذهن می پروراند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند کمیته امنیت ملی این کشور در نشست امروز خود به رهبری شهباز شریف تصمیماتی سختگیرانه علیه هند اتخاذ کرد. این کمیته امروز اعلام کرد که ویزای شهروندان هند لغو خواهد شد. تجارت دو جانبه بین دو کشور به حالت تعلیق در می آید و حریم هوایی پاکستان بر روی پروازهای هندی بسته می شود. این تصمیم در پی تنش‌های اخیر بین دو کشور اتخاذ شده است و ممکن است پیامدهای جدی برای روابط دو جانبه و حمل و نقل هوایی بین دو کشور داشته باشد. آگاهان باور دارند که بسته شدن حریم هوایی پاکستان می تواند مشکلاتی برای پروازهای هند به مقصد کشورهای دیگر ایجاد کند و تجارت دو جانبه که در سالهای گذشته به دلیل تنش‌های سیاسی کاهش یافته بود تحت تأثیر بیشتری قرار خواهد گرفت. اما در سوی دیگر این تنش ناریندرا مودی صدر اعظم هند در واکنش شدید به حمله مرگبار شبه نظامیان به گردشگران در کشمیر وعده داد که تروریست ها و حامیانشان را تعقیب و مجازات کند. مودی در سخنرانیش در ایالت بیهار در شرق هند بدون اشاره به هویت و ملیت مهاجمانی که در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند 26 گردشگر را کشته بودند گفت ما آنها را تا آخر دنیا تعقیب خواهیم کرد. در پی این واقعه ده ها معترض هندی امروز مقابل سفارت پاکستان در منطقه دیپلماتیک دهلی نو تجمع کردند، شعار دادند و به سمت موانع پلیس هجوم بردند. پلیس هند اعلام کرده است که دو نفر از مهاجمان پاکستانی بودند. اما در همین حال سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان در واکنش به حمله در پهلگام مدعی شد که سیاست امنیتی پاکستان بار دیگر به سمت استفاده از گروه‌های شبه نظامی در کشمیر بازگشته است. احسان الله احسان سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان در تازه‌ترین تحلیل خود اعلام کرده است که آنچه پیشتر در مورد سیاست امنیتی جدید پاکستان هشدار داده بود اکنون با واقعیت پیوسته است. وی در مطلبی منتشر شده در 9 مارچ 2025 نوشته بود که پاکستان در حال بازنگری در راهبرد امنیتی خود و به دنبال استفاده مجدد از گروه‌های شبه نظامی در منطقه کشمیر است. احسان الله که پس از جدایی از تی تی پی بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره تحولات منطقوی اظهار نظر کرده گفته است که این بازگشت بر روی کرده گروه‌های شبه نظامی پاسخ مستقیم به نزدیکی سیاسی و امنیتی میان کابل و دهلی نو است. این عضو سابق تی تی پی تاکید کرد که با رشد روابط راهبردی میان افغانستان و هند مقامات پاکستانی به دنبال استفاده ابزاری از بازیگران غیر دولتی برای فشار بر هند در کشمیر هستند و همچنین هشدار داد که این سیاست می تواند منطقه را بار دیگر به تنش‌های مزمن و درگیری‌های فرامرزی سوق دهد. 48 نهاد مدنی در یک نامه سرگشاده به وزارت خارجه ایالات متحده از توقف یا کندی روند بررسی دوسیه های مهاجرتی پناهجویان افغانستانی ابراز نگرانی کردند و از سرگیری فوری این برنامه ها را خواستار شدند. این نهادها در نامه خود تأکید کردند که برنامه های مهاجرتی P1, P2 و SIV بخشی از تعهدات حقوقی و انسانی ایالات متحده در قبال متحدان پیشین خود در افغانستان است و باید هرچه سریعتر از سر گرفته شود. در بخشی از این نامه خطاب به وزارت خارجه ایالات متحده آمده است: هزاران متقاضی برنامه‌های مهاجرتی آمریکا بیش از 2 یا 3 سال است که در کشورهای سوم مانند ایران، پاکستان، امارات متحده عربی و ترکیه در شرایطی زندگی میکنند که آشکارا ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق زندگی و امنیت، ماده 14 حق پناهندگی و ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک حق آموزش، بهداشت و رشد سالم است. در همین پیوند وبسایت اکسیوس گزارش داده است که وزارت امنیت داخلی آمریکا از حدود 200 پناهجوی افغانستانی به شمول نظامیان پیشین خواسته است تا ایالات متحده را ترک کنند. این وبسایت امروز گزارش داده است که پناهجویان افغانستانی در اوایل همین ماه ایمیل هایی از وزارت امنیت داخلی آمریکا دریافت کردند که حاوی دستور ترکی ایالات متحده بوده است. اکسیوس این موضوع را به نقل از شیراقا صفی مدیر اجرایی سازمان شرکای افغان در آیووا بیان کرده است. با گفته صفی پناهجویان ایمیل هایی با عنوان زمان آن رسیده که امریکا را ترک کنید و وضعیت مهاجرتی شما لغو شده است دریافت کردند. در ادامه این ایمیل ها آمده است در صورت ماندن در کشور ممکن است توقیف، سلب اجازه کار یا پیگرد قانونی شوید. در این حال سازمان شرکای افغان در آیووا خاطر نشان کرده که ممکن است این ایمیل ها به طور اشتباهی ارسال شده باشند. وزارت امنیت داخلی آمریکا در پاسخ به پرسش وبسایت اکسیوس اعلام کرده که در حال بررسی این موضوع است. این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا چندی پیش وضعیت مهاجرتی بیش از 9000 پناهجوی افغانستانی را در این کشور لغو کرده و از آنان خواسته بود که کشور را ترک کنند. در همین حال کارولین لویت سخنگوی قصر سفید در نشست خبری اخیر خود گفت مسئولیت موقت مهاجران افغانستانی که در دوره ریاست جمهوری بایدن به آنها اعطا شده بود به زودی لغو می شد و دوسیه های آن دسته از مهاجران افغانستانی که وارد آمریکا شده و درخواست پناهندگی دادن به صورت موردی در دادگاه ها بررسی خواهد شد. و ای گفت دونالد ترامپ قصد دارد روند مهاجرت به آمریکا را ساماندهی و آن را قانونی تر کند. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر دیپلماسی و همکاری را به کشورهای اروپایی پیشنهاد کرد و گفت اروپا این فرصت را دارد که مسیر متفاوت را شکل دهد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به رابطه ایران با فرانسه، جرمنی و بریتانیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رابطه ایران با 3 کشور اروپایی در سالهای اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته است و این روابط در حال حاضر در وضعیت نشیب است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با یادآوری افول روابط ایران با 3 کشور اروپایی افزود هر طرف روایت خاص خود را دارد. سرزنش کردن کاری بیهوده است. آنچه که اهمیت دارد این است که وضعیت کنونی برای هر دو طرف باخت باخت است. وزیر امور خارجه ایران دیدارهایش با وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی را در سپتامبر گذشته در نیویورک یادآور شد و تصریح کرد نه فقط در موضوع هستی بلکه در هر زمینه دیگری که منافع و نگرانی های مشترک وجود دارد باید به جای تقابل همکاری را انتخاب کرد. عراقچی ادامه داد که اکنون توپ در زمین اروپایی هاست و آنها این فرصت را دارند که خود را از نفوذ گروه های زینف خاص رها کنند و مسیری متفاوت را در پیش گیرند. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه و در صدر هیئت دیپلماتیک به چین سفر و با مقامات این کشور درباره مذاکرات غیر مستقیم جاری میان ایران و آمریکا رایزنی کرد. عراقچی همچنین 18 آوریل یعنی 28 حمل به مسکو پایتخت روسیه سفر و با رئیس جمهور این کشور و دیگر مقامات روس دیدار و گفتگو کرده بود. ایران و آمریکا از 12 مارچ یعنی 23 حمل مذاکرات غیر مستقیم را با میانجیگری عمان آغاز کردند. رهبر جنبش انصار الله یمن گفت رژیم صهیونیستی با انتشار ویدیویی تحریک آمیز درباره انفجار مسجد الاقصا و ساخت معبد خیالی به جای آن تلاش می‌کند افکار عمومی را برای اجرای این سناریوی خطرناک آماده سازد. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن عصر امروز طی سخنانی با اشاره به شدت گرفتن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تحولات منطقوی اعلام کرد. این هفته در غزه 1000 فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی شهید و زخمی شدند. و ای تأکید کرد دشمن با تخریب زیرساخت‌های بهداشتی در غزه به نسل‌کشی ادامه می‌دهد و از 50 روز گذشته تا کنون محاصره همه جانبه این منطقه را حفظ کرده است. با گفته الحوثی، رژیم صهیونیستی از گرسنگی با عنوان ابزاری برای نسل‌کشی مردم فلسطین بهره می‌برد و با جلوگیری از ورود غذا و دارو و بمباردمان شدید مناطق مختلف عملاً مردم را در شرایطی غیر انسانی قرار داده است. رهبر انصار الله افزود دشمن صهیونیستی با تداوم رفتارهای تجاوزکارانه علیه اسرای فلسطینی بر دامنه جنایات خود افزوده و نشان داده که هیچ گونه پایبندی به اصول انسانی ندارد. وی در ادامه از انجام چند عملیات نیروهای مقاومت طی هفته اخیر خبر داد و گفت این عملیات ها منجر به کشته و زخمی شدن نظامیان رژیم صهیونیستی شده است. الحوثی با اشاره به ناکامی های نظامی اسرائیل در غزه گفت دشمن صهیونیستی در این منطقه از نظر نظامی درمانده شده و به همین دلیل به دروغ پردازی روی آورده است. وی تأکید کرد نسل‌کشی نمیتواند دستاورد نظامی محسوب شود و تنها نشانی از شکست و ناتوانی رژیم اشغالگر است. بدرالدین الحوثی همچنین خاطر نشان کرد که دشمن صهیونیستی با تشویق آمریکا توافقات پیشین را نقض کرده است. وی روند رو به افزایش شهرکسازی در کرانه باختری را نشانه آشکار از بیفایده بودن روند سازش دانست و تأکید کرد دشمن صهیونیستی دارای برنامه‌ای ویرانگر برای نابودسازی اردوگاه‌های فلسطینی نشین در کرانه باختری است. رهبر انصار الله همچنین از تشدید روند هدف قرار دادن مسجد الاقصی خبر داد و اعلام کرد اسرائیلی ها اخیراً ویدیوی تحریک آمیز درباره منفجر کردن مسجد الاقصی و ساخت معبد خیالی به جای آن منتشر کردند و هشدار داد این توطئه یک پروژه مشترک اسرائیلی آمریکایی است و در حالی دنبال می شود که حکومت های عربی تنها به صدور بیانیه اکتفا کردند و برخی رسانه های عربی نیز با دشمن صهیونیستی همکاری می کنند. الحوثی در ادامه با اشاره به وضعیت مردم فلسطین گفت فلسطینی ها قتل عام می شوند و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت و مسلح شدن هستند تا بتوانند در برابر این جنایات مقاومت کنند. و ای تأکید کرد قتل عام در غزه با سلاح‌های آمریکایی انجام می‌شود و منش آمریکا منش جنایت و نابودسازی زندگی بشر است. و افزود رویکرد آمریکایی صهیونیستی تهدیدی برای جامعه جهانی به شمار می‌رود. سید الحوثی با اشاره به تحولات جبهه لبنان تأکید کرد حزب الله با اقتدار ابهت دشمن صهیونیستی را در هم شکست و همین امر موجب شد که رژیم اشغالگر نتواند در برابر آن پیشرفتی حاصل کند. وی گفت حزب الله متحد به توافق آتش بس است، اما این رژیم صهیونیستی است که بارها آن را نقض کرده است. رهبر انصار الله همچنین به حملات مکرر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه اشاره کرد و گفت دشمن اشغالگر با تجاوزات خود در خاک سوریه ادامه می‌دهد و این روند تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه به شمار می‌رود. سید عبدالملک الحوثی در ادامه گفت این اقدامات که با حمایت مستقیم آمریکا انجام می‌شود بخشی از طرح توسعه طلبانه و سلطه‌جویانه دشمن صهیونیستی در منطقه است. الحوثی تأکید کرد باید مسئولیت‌های دینی و اخلاقی را به مسلمانان یادآوری کنیم تا در برابر ظلم و تجاوز سکوت نکنند، چرا که سکوت امت دشمن را به ادامه جنایاتش تشویق می کند. تشدید تنش در روابط هند و پاکستان پس از حمله به گردشگران در پهلگام کشمیر. انتخاب دیپلماسی، پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اروپایی. و رهبر جنبش انصار الله یمن، رژیم اسرائیل نقشه شومی برای غصب مسجد الاقصی در ذهن می پروراند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. افزایش سفر مقامات منطقه به افغانستان، عنوان گفتگوی همکارم خورشی با سید غریب الله سادات، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان است که دعوت میکنم شنونده باشید.
البته ارزیابی ما از افزایش رفت آمد مقامات مختلف کشورها در افغانستان به معنای بهتر بودن وضعیت افغانستان از نگاه امنیتی و شرایط مناسبی که در افغانستان با وجود آمده، اینا علاقمند شدن که بیان به افغانستان و از موضوعات اقتصادی و اجتماعی افغانستان خود شریک بسازن و همکاری بکنن در مسائل اقتصادی افغانستان. اما هدف اساسی اما موضوعی منافع خود کشورها از هر کشور برای منافع خود در فکر است و تعریف منافع هم است که تا بتانن به افغانستان یا منابع افغانستان دسترسی داشته باشد. اگر بس موضوعات اقتصادی و سیاسی یعنی بهتر و خوبتر همزمان می بود خوب بود، اما حال هم زیر افت آمده میتونه امارات اسلامی استفاده خوب بکنه، هم از نگاه اعتبار جهانی خوب است، هم از نگاه روابط اقتصادی و اطمینان مردم که یعنی نظام در حالت رشد است برای مردم یک امید میده و از این مردم استقبال میکند و در جامعه جهانی یا مجالس و محافل جامعه جهانی هم بعضی موضوعات میتونیم ما بهره برداری خوبتر بکنیم و بر نفع افغانستان باشد.
خب، هدف سفر هیئت بلندپایه مقامات قزاقستانی به کابل چی را تداعی میکنه به نظر شما؟
دولت قزاقستان زیادتر روی مسائل اقتصادی متمرکز است و کوشش دارد که از مسائل سیاسی خیلی خود دور نگاه بکند و در بسیار مسائل سیاسی دنیا، منطقه، حتی کشورهای اسلامی هم تقریبا رای جدی نداره که با مسائل تصادم بکنه و نمیخوادم که با افغانستان مشکل داشته باشه. برای قزاقستان و بعضی کشورها موضوع حکومت ها مهم نیست که مثلا کدام حکومت توسط کی باشه، مهمی است که شرایط کدام حکومت مساعد ساخته میتونه تا این روابط بتونه اینا از نگاه اقتصادی بهتر خوبتر بسازه و امارت اسلامی بهترین شرایط مساعد ساخته، یعنی از نگاه امنیتی و از نگاه اجتماعی که مثلا میتونن در هر جای سفر بکنند و بعضی چیز نیازمندی ها یا موضوعات را که در ذهنشان یا در آجنده و پلانشان هست از نگاه سرمایه گذاری برن از نزدیک ببینن و ارزیابی بکنن و دوباره بتانن با ملت خود، با حکومت خود شریک بسازن که بودنشان در پهلوی افغانستان و همکاری اقتصادی با افغانستان به نفع کشورها هست، خصوصا کشورهای همسایه ما که آسیای میانه هست، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و همش علاقه داره که در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و با افغانستان رابطه نیک داشته باشه و این بار هم نماینده قزاقستان بسیار به علاقه مندی و ایجاد نمایشگاه و دوباره دعوت افغانستان به نماینده افغانستان به قزاقستان یعنی به معنای حسن روابط یا بیشتر شدن حسن روابط است که به نفع دو کشور است.
معاون صدر اعظم قزاقستان افغانستان را شریک مهم و جدایی ناپذیر در منطقه خواند و آمادگی کشورش را برای سرمایه گذاری در خط آهن و افزایش حجم مبادلات تجارتی اعلام کرد. تأثیر این امر به نظر شما چه میتونه باشه؟
البته چه بهتر است که ما بتانیم کشور را به بزرگی مثل قزاقستان در افغانستان با دوستی داشته باشیم، را خط آهن بسازن، از تجاربی که اونا کسب کردن در بعد از آزادیشان از توسط اتحاد جماهیر شوروی گرفتن استقلالشان، چطور تانیستن امروز خدا یک کشور مطرح بسازن در آدرس های جامع جهانی، هم بحث اسلامیشان، هم بحث اجتماعی فرهنگیشان و هم بحث تجارتیشان یک نمونه خوب از بر ما. یعنی در تقریبا 30 سال یا بیشتر از 30 سال تانیستن یک کشور مطرح در سطح جهان باشن، یک کشور مطرح در سطح منطقه باشن. اقتصادشان بسیار خوب است، از نگاه سیستم‌های جدید اقتصادی، زراعت میکانیزه و ده ها موضوعات را دارن که ما میتونیم بهترین الگو و نمونه اونا را بگیریم و از امی مبادلات تجارتی که در اینا علاقه مندی خود نشان بده ما استفاده بکنیم و بهترین بدیل از بر ما که ما بتونیم به جای از اینکه کشور ایران و پاکستان یا بعضی کشورهای دیگه بعضی موضوعات سر ما تحمیل بکنه، ما بتونیم تجارت خود توسعه بدیم، گسترده بسازیم و گستردگی و توسعه دادن تجارت خودش باعث ایجاد شغل بیشتر میشه، میتونه مردم ما رضایت حاصل بکنه، ما هم تای خود در بازارهای دیگه از طریق رسانده میتونیم و هم تای مختلف یا بهتر و با کیفیت تر میتونیم از بازارهای از کشورها بیاریم، خصوصا قزاقستان. پس در این موضوع مسیر سرمایه گذاری به نفع دو کشور است، هم میتونیم از زی آدرس استفاده درست سیاسی به معنا بکنیم و استفاده درست اقتصادی به معنا بکنیم و از این استقبال هم کردیم، استقبال هم میکنیم، امیدوار هستیم که روابط حفظ شود و بهتر شود.
فکر نمی کنین که زمینه برای به رسمیت شناختن حکومت به ویژه از سوی قزاقستان فراهم شده باشد؟
البته بحث به رسمیت شناختن یک بحث سیاسی جهانی است که سازمان ملل متحد متاسفانه در اختیار ایالات متحده آمریکا است و اجازه نمیدن بر کدام توافقی که وجود ذکر شده بعد از یک مدت زمان، یعنی نظام ها و حکومت ها را با کدام شوه و با کدام روشی که جدیدن به وجود میاد، این مشکلات از سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا و شرکاش را انداخته. قزاقستان و روسیه و چین بعضی کشورها همین لست سیاه و بعضی موضوعات که بررسی کردن و او را تعلیق کردن، این خودش به معنای حسن روابط است. اما متاسفانه بحث به رسمیت شناختن به یک موضوع جهانی شده، اگرچه رسمیت شناختن موضوع بین ملل متحد نیست، یعنی هر کشور مستقل از حق دارد که کدام کشور را به رسمیت بشناسه یا نشناسه و نه تحمیل میشه. اما مشکل اساسی است که در تصادمات جهانی کشورها نمیخواد به خاطر یک کشور دیگه خود قربانی بکند و یا زیر فشار بیارد و یا مورد تحریم قرار بگیرد. یکی از کشورها قزاقستان است که نمیخواد، اگرچه بسیار یعنی فداکاری کردند و بعضی موضوعات نظر به دیگه کشورها پیش قدم شدند که ای به نفع افغانستان بوده و یعنی ما قدردانی میکنیم از این حرکت شده، ولی بس به رسمیت شناختن متاسفانه سیاسی است و جهانی است که در او رابطه تا کشورهای بزرگ تصمیم نگیرد یا شورای امنیت تصمیم نگیره، بعضی کشورها به خاطر از این که مورد تحریم قرار نگیرند در این رابطه بسیار آشیاروی و تفرهروی میکنن و بحث اقتصادی را در اولویت خود قرار میدن که میگی به نفع ما و شماسی. خب بس مسئله برسمیت شناختن یک بحث جهانی است و هرگاه اگر مثلا ایالات متحده آمریکا و یا بعضی کشورهای دیگه ای که قدرتمند است و یا سازمان ملل از این موضوع یا تحریم ها و بعضی موضوعات دست بکشه، شاید در 24 ساعت بیشترین کشورها بتانند در رابطه به رسمیت شناختن حتی پیش قدمی بکنند، چه که به رسمیت شناختن بلکه میخوان که زودتر این موضوع رو انجام بدن، اما مشکلات تا با حال رو وجود داره که حل نشده. امیدوارستم که امارات اسلامی در رابطه با حل شدن بعضی ملاحظات جهانی توجه بیشتر بکنند تا این موضوع هم حل شود.
همزمان با روز جهانی کتاب، مراسم رونمایی از کتاب یک جنگ یک آهنگ اثر مشترک شفیق پیام و محسن حسینی با همت مؤسسه فرهنگی دور دری و با حضور جمع زیادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغانستانی در محل مؤسسه فرهنگی امیر خسرو دهلوی در مشهد برگزار شد. غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
همزمان با روز جهانی کتاب، مراسم رونمایی کتاب یک جنگ یک آهنگ اثر مشترک شفیق پیام و محسن حسینی از سوی مؤسسه فرهنگی دور دری و با حضور جمع زیادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغانستانی در محل مؤسسه فرهنگی امیر خسرو دهلوی در مشهد برگزار شد. محمد کاظم کاظمی، شاعر مطرح افغانستانی، در این مراسم با اشاره به روز جهانی کتاب در مورد اثر یک جنگ یک آهنگ گفت:
و ما امروز شاهد کتابی هستیم با عنوان یک جنگ و یک آهنگ، یک نام دو قسمتی هم در واقع داره، از آقای شفیق پیام عزیز و جناب محسن حسینی گرانقدر. یک چیزش که اتفاقا برای من جالبه، یعنی برای کل ما باید جالب باشه، همین کار مشترک هست که در کشور ما کمتر شکل میگیره. یعنی خیلی از آثار تألیفی رو ما نگاه میکنیم، آثاری هستن که یک نفر اینا رو تدوین کرده، یک گروه کمتر روی یک مجموعه کار کردن، یا آثاری که دو نفری تدوین شده باشه کم داریم، در حالی که در جهان دیگه غالبا بسیار اتفاق میفته که کتاب ها دو مؤلف داره، دو مؤلفی که با هم همکار هستن. و خوب است که ما این رو یاد بگیریم. یعنی ملتی که همه کارش انفرادی میکنه و هر کارش هم وقتی میگن با مردم افغانستان دو نفر میشیم، حزب تشکیل میدیم، سه نفر میشیم، دوباره انشاب میکنیم، یک مقداری به سمت کارهای گروهی وقتی بریم، این طبیعتاً کار ارزشمندی میتونه باشه.
سید ابوطالب مظفری، مسئول مؤسسه فرهنگی دور دری، در این مراسم با اشاره به کتاب یک جنگ یک آهنگ، زبان، هنر و ادبیات را بهترین وسیله برای بیان موضوعات مختلف برشمرد.
سعی کنیم در دنیای امروز، بشریت امروز با زبان ادبیات، با زبان هنر، با زبان طنز میانه بهتری داره. یکی از دلایلش همین است که ما اونجا زود جبهه نمیگیریم. دلیل دیگری که داره اینه که در طنز و هنر ما آدم ها یک نوع انگار از خودمون تساهل و تسامح نشان میدیم. ببینید دنیای امروز دنیای سهلنگاریه، خیلی سخت گیری نیست. حافظ همون زمان میگفت که خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سختش. یعنی انتقاد بکن، نه اینکه انتقاد نکنی، اعتراض بکن بر وضع موجود، اما اعتراضاتت در قالب هنر، در قالب طنز، در قالب اموری که پذیرشش یک مقدار ساده است. این است که خیلی خوشحالم که از این نوع کتاب ها، طنز، در واقع شعر، کاریکاتور، نقاشی، هنر، که اینها زبان احساس آدم هاست، در جامعه ما رشد کنه.
محسن حسینی، طراح و فیلمساز افغانستانی و صاحب کتاب یک جنگ یک آهنگ، در مورد اثر تازه منتشر شده خود گفت:
باورم است که وقتی ما یک کار انجام میدیم دیگه او از دست ما رفته، به اصطلاح بخصوص در کارهای آفرینشی نیاز نیست که ما بیایم حرف بزنیم یا او رو توضیح بدیم یا یک استیتمنت بر او داشته باشیم. برای ما شخصا سخت است و کار هر آنچه که هست ارائه شده، خوب یا بد، کیفیتش خوب است، بعد از مخاطب چه برخورد میکنه، در واقع مدت به مرگ
محسن حسینی در ادامه به پایین بودن سرانه مطالعه در میان مردم افغانستان اشاره کرد و افزود:
در شما ببینید در جامعه‌ای که 500 جلد کتاب میشه یک جامعه 30 میلیونی، حالا تاثیر کیست؟ خیلی به اصطلاح زیربناها جور شوه، تحصیلات بالا بره، کتابخانی ترویج، همینا هست. ولی شما در یک جامعه‌ای که نتونی 500 جلد کتاب ده علاقمند پیدا شه و بدون اینکه او آدم مخاطب ده بشناسی و او رو توضیح بکنی، یافت نمیشه. کتاب چاپ میشه، روش هزار جلد نوشته، تیراژ هزار نوشته میشه، ولی ما میتونیم 200 جلد بعد 200 جلد هم به آدم هایی میتونیم ما میشنسیم حداقل این در ارتباط مستقیم هستیم. در حالی که جامعه سالم، جامعه نورمال تو کتاب چاپ میشه مخاطب، برای مخاطبای ناشناس تو باید دوره برسیم.
شفیق پیام نویسنده کتاب یک جنگ یک آهنگ در مورد این اثر خود گفت:
در کشور ما که معمولا تجارت های سیاسی و تجارت های به اصطلاح پولی و اینا شراکت های سیاسی و تجارت های به اصطلاح پولی نتیجه نمیتن، اگر شبا که کار فرهنگی مشترک ما دوام پیدا کنه، بسیار زیاد از همه بزرگان و عزیزان تشکر میکنم. ما معمولا سخنران خوبم نبودیم و نیستم، بسیار زیاد خوشحال هستم که با یک جمع از عزیزا در اینجا، از اینکه طور که استاد بزرگوار کاظمی صاحب فرمودن یک زمان شده که کتابخانی خیلی کم شده و اکثرا دوستا و عزیزا خواندن نوشته های وقت برای خواندن نوشته های طولانی و دراز ندارن، ما هم یک تجربه کردیم که کوتاه کوتاه یکان چیزایی رو بنویسیم اگر تجربه بکنیم که در آینده بتونیم ادامه بدیم.
لازم به ذکر است که کتاب یک جنگ یک آهنگ توسط انتشارات بدخشان در بهار امسال در مشهد منتشر و در اختیار علاقه‌مندان به کتاب قرار گرفته است. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
نزدیک به یک سال گذشته آب دریای کوکچه در بدخشان جان ده‌ها تن را گرفته و صدها خانواده را به غم نشانده است. با گزارش همکارم سمی خاوری توجه بفرمایید.
دریای کوکچه، آب سرکشی که از قلب شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان می گذرد و باشندگان این ولایت را به چالش کشیده است. تا نزدیک به یک سال گذشته آب دریای کوکچه در بدخشان جان ده ها تن را گرفته و صدها خانواده را به گلیم غم نشانده است. تازه دو روز قبل خودروی عامل عبدالجمیل جویا، دانشجوی سال چهارم دانشکده انجینری دانشگاه بدخشان در ولسوالی جرم این ولایت، به آب دریای کوکچه سقوط کرد. هرچند پنج سرنشین این خودرو نجات یافتند، اما هنوز که بیشتر از 48 ساعت می گذرد خبری از عبدالجمیل جویا، دانشجوی 24 ساله بدخشانی نیست و نیروهای امنیتی و مردم محل در پی پیدا کردن جسد او آب دریای کوکچه را پیوسته می گردند و خانواده که انتظار جسد بیجان پسرشان را می کشند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس بدخشان، می گوید تلاششان برای پیدا کردن جسد این دانشجوی بگل نشسته ادامه دارد.
با کمال تأسف یک موتری نوی پیکپ با 6 سرنشین در امی ساحه از سرک منحرف شده و در دریا واژگون گردید، که الحمدلله 5 تن از سرنشین این موتر موفق شدند که خود نجات بتن و یک جوان که محصل پانتونی بدخشان می باشه در دریا غرق شده و تا فعلا ناپدید است و تلاش ها از سوی نیروهای امنیتی با هماهنگی مردم محل به خاطر پیدا کردن جوان تا فعلا جریان دارد.
باشندگان بدخشان می گویند دلیل افزایش رویدادهای ترافیکی و منحرف شدن خودروها از جاده و سقوط آن به آب دریای کوکچه، تیزرانی و مراعت نکردن علایم ترافیکی در نقاط پرخطر است. این باشندگان از حکومت می خواهند که ضمن گذاشتن علایم ترافیکی در تمام نقاط آسیب پذیر، جاده های این ولایت را نیز ترمیم و بازسازی نمایند.
الان بیان مدروانات چیشون همیست که تیاد نمیگن در اون رو سرک خیرز گلایی زیاد داره دیگه، که زیاد که میروند در مسیح چیزی بسیار بلا میروند دیگه نمیتونن کنترل بکنن، ای پیشون خطا میکنه یکم آوادی سرخ میت، اگه اینا ایتیاز بکنن بسیار شلو برو و مسیرهای که گلایی داره اونا را ایتیاز بکنن دیگه ایش مشکلی خلق نمیدن.
حادثه ترافیکی زیادتر از گلایی های بد اولایت همی طرف ولسوالی برعکس است، زیادتر است که مترا زیادتر در داخل دریا میغلطه و پارش میکنن. هدف از اینست که گلایی های ما قیت است، دید نداره. بعضی ها دریورای نوبلد است، مثلا از طرف تخار میاد، قندز میاد، مثلا از طرف ایشکوشم و سرکای خومه میاد، در سرک نوبلدی می نداره، گلوی دید نداره.
هرچند مدیریت ترافیک در فرماندهی پلیس بدخشان حدود 200 پای علایم ترافیکی را در موقعیت های آسیب پذیر این ولایت نصب کرده، اما همچنان گراف رویدادهای ترافیکی و واژگون شدن خودروها به آب دریای این ولایت بالا است. نگرانی که تا یک سال گذشته صدها خانواده را سوگوار ساخته است. سمی خواری، رادیو دری، بدخشان.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش آرام. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
اینجا رادیو دری است. شما صدای ما را از جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، مشهد مقدس میشنوید. برنامه راوی عشق برای این لحظه شما در نظر گرفته شده که با این برنامه نشرات رادیو دری هم به پایان میرسه. امیدوارم بشنوید و استفاده ببرید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
شما داستان پوریای ولی رو نقل میکنن که چه جوان مردی کرد، خورد زمین به خاطر اینکه دل یه نفر نشکنه. گفتش که تو باش بر سر سریر این شغل، من شکست میخورم. فرشتگان آسمان برش کف زدن، ما هم برش کف میزنیم، میگیم جوان مرد. چون در ایران جوانمردی توأم با پهلوانی، پهلوانی بدون جوانمردی مایه فساد میشه. ما در گوهر ذاتمون عاشق یه چنین آدمایی هستیم. تکنولوژی عبارت است از پهلوانی. حالا بعضی میگن آقا فرق بین تکنولوژی و عرفان چیه، یا اصلا در دنیای تکنولوژی چطور میتونه عارف باشه؟ گفتم برای اینکه نمیدونی عرفان چیه، تکنولوژی چیه، هر دوش از یه جنس هم. تکنولوژی حاکمیت انسان بر نیروهای بیرونی، بر دیوهای بیرونی، چون اونا دیوان دیگه. وقتی در اختیار ما نیستن، انرژی ها و قدرت هایی که در بیرون هستن، اینها دیوان، مثل سیل، مثل فرسون زلزله، اینا رو ما میایم مهار میکنیم با تکنولوژی، با فهم، با آگاهی، با علم. خاتم ملک سلیمان است علم. علم همه اینا رو اسیر میکنه. اون وقت این میشه تکنولوژی. تکنولوژی خیلی حماسه قدرت انسانی تکنولوژی که ببین انسان علم الادم الاسما، یکی از ظهورات علم الادم الاسما تکنولوژی، و خیلی هم مایه افتخاره. همه ما باید بکوشیم که این به کمال و تعالی برسه. حاکمیت انسان بر دیوهای بیرونی یعنی انرژی‌های مهار ناشده رو بهش میگن دیو، اصلا بر این دیوها میشه تکنولوژی. حاکمیت انسان بر دیوهای درونی مثل شهوت و خشم و حرص و آز و خودبینی میشه عرفان. از هر دوش از یه جنسه. حاکمیت انسانه، حماسه انسانیست که حاکم شده بر دیو، در دیوهای بیرون، در دیوهای درون. منتها اگر انسان حاکم بشه بر دیوهای بیرونی و خودش دیو باشه، تمام اونا میان در خدمت این دیو، بنابراین هیچ فایده نداره. اگر که پهلوانی باشه، جوان مردی نباشه، باز تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم را ناکس بدست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین، میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غمهای دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفت رفتی که در قلب شکسته خانداری شکسته قلب من تو جز تو نخواه اگر عشقت گناه است ببین غرق گناه دو دست دا فرامودم به سویه سر تا پا بشکافت و زهر بندم در هوای تو به دست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را دگر که بگیرد به آه اگر نپذیری شکست دلم را دیگر که پذیری